أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام دارم خدمت همه اساتید بزرگوار و دوستان و سروران گرامی. در جلسه قبل نکاتی درباره بخشی از آیات سوره عادیات عرض شد. عرض کردیم که این سوره سه بخش داره. در بخش نخست خداوند به اسبان جنگی در حالات مختلفشون قسم میخوره. در بخش دوم مسئله کنود و کفور بودن انسانها رو مطرح میکند و آنچه که در روز قیامت به لحاظ جداسازی ملکات نفسانی و حالات درونی انسانها بیان میشود. و در بخش سوم در واقع اون نتیجه این تمییز میان حالات انسانها و صفاتشون بیان میشه که انشاءالله توضیح خواهیم داد. پنج آیه بخش نخست قسمهایی است که خداوند متعال در واقع ایراد کرده. در آیه اول میفرماید والعادیات سبها، به زبها قسم به اسبان جنگی که به سرعت میدوند و نفس نفس میزنند. زبها به معنای اون صوتی است که از نفس زدن اسبها شنیده میشود. در آیه بعد دارد که فلموریات قد درام توضیح دادیم. در این آیه قسم میخورد به اون اسبانی که در اثر برخورد پاشون به سنگلاخ ها جرقه های آتش تولید میشود. در آیه سوم میفرماید فالمغیرات صبحا، قسم به اون هجوم برندگانی که اون اسبانی که هجوم میبرند با سرعت و دشمن رو غافلگیر میکنن، اون هم در صبح، یعنی اون حمله غافلگیرانه شون در صبح رخ میدهد، در ابتدای روز رخ میدهد. این سه آیه رو اجمالا در جلسه قبل بحث کردیم. اما آیه چهارم این است فأثرن به نقعا. اثرن از اثاره هستش، اثاره یعنی برانگیختن، وقت نقع هم به معنای گرد و غبار هستش. وقت معنای این آیه می شود که قسم به اون اسبانی که در آغاز صبح و طلوع خورشید با هجوم سریع خودشون گرد و غبار ایجاد می کنن و از این طریق دشمن رو غافلگیر می کنن. در آیه پنجم می فرماید که فوسطنا بهی جمعا، این اسبانی که هجوم میبرند به دشمن در آغاز صبح با ایجاد گرد و غبار چنان غافلگیرانه و با سرعت هجوم میبرند که وقتی که دشمن چشمشو باز میکنه میبینه که این مجاهدان در میان اونها قرار گرفتند. جمع در میان جمع و جمعیت دشمن قرار گرفت، صورت غافلگیرانه. این خلاصه این پنج آیه بود. منتهی مراتب این بخش اول چند نکته هستش. این که قرآن کریم به اسبان مجاهدان قسم میخورد، در واقع داره به خود مجاهدان قسم میخوره. با سوگند خوردن به اسبان مجاهدان در واقع داره مجاهدان رو تکریم میکند و تعظیم میکند، به این معنا که این مجاهدان در راه خدا اونقدر ارزشمند هستن، اونقدر مقرب و مکرم هستن که ما به اسبان اونها قسم میخوریم، نه هرچند به خودشون هم قسم خوردن باز به نوعی تکریم و تعظیم اونهاست، اما موقعی که قرآن کریم میفرماید ما به اسبان این مجاهدان قسم میخوریم، در واقع داره به نحو مضاعف این منزلت و کرامت مجاهدان در راه خدا رو بیان میکنه. ضمن این که اصولاً در آیات قبل هجوم بردن کار اسبان جنگی نیست، کار مجاهدان و سواران بر این اسبان جنگی هست. اونهایی که سوار بر اسبان جنگی هستن هجوم میبرن و غافلگیر میکنن، دشمن رو با سرعت حرکت میکنن و حمله میکنن. در واقع نسبت هجوم بردن به دشمن به اسبان مجاهدان به لحاظ ادبی یک نسبت دادن مجازی هست، مثل این که در قرآن کریم میفرماید که اسأل القریه، از قریه و از این روستاها سوال کنید. خب معلومه که از روستا که سوال نمیشود، از اهل روستا سوال میشود، از اهل روستا سوال کنید. اینجا هم اگر میفرماید قسم به اون هجوم بر اسبان هجوم برنده، در واقع قسم است به اون راکبان این اسبا که مجاهدان در راه خداوند هستش. این یه نکته درباره این چند آیه. نکته دیگر این استش که این آیات به زیبایی حالات مختلف مجاهدان رو در واقع تبیین میکند. میفرماید که قسم به اسبانی که با سرعت در زمینهای هموار حرکت میکنند. بعد میفرماید قسم به اسبانی که در سنگلاخ ها حرکت میکنند و جرقه آتش تولید میکنند. وقت بعد میفرماید اون هجوم برندگانی که در آغاز صبح چنان با سرعت و غافلگیرانه هستش که در واقع دشمن هاج و واج میماند تا به خودش میاد، میبینی که مجاهدان اسلام در میان لشکر و در میان دشمن قرار گرفته و دشمن رو در واقع تارمار کرده. این آیات به نوعی داره عزم و راسخ و کوشش خستگی ناپذیر و همراهی هوشیاری و هوشمندی این مجاهدان رو بیان میکنه که اونجایی که لازمش در زمین هموار با سرعت حرکت میکنن، اونجایی که لازم است دشمن رو غافلگیر کنن از سنگلاخ ها می روان، از راههایی که دشمن به فکرش نمی آید، به مخیلش نمی آید. شبها حرکت می کنن، خود رو به نزدیکی دشمن می رسونن، اما شب حمله نمی کنن. در آغاز صبح و با طلوع خورشید حمله غافلگیرانه رو انجام می دن. این که حالات مختلف مجاهدان و در واقع شگردهای اونها رو داره با قسم خوردن به حالات اسبان مجاهدان بیان میکنه، به نوعی توصیف این ویژگی های این مجاهدان است، توصیف عزم راسخشون، کوشش خستگی ناپذیر و هوشیاری و هوشمندی و برنامه ریزی در جنگ و غلبه بر دشمن رو داره بیان میکنه که نتیجه اون هم میشود شکست قطعی دشمن. خب این نکاتی که عرض کردیم، روایات شأن نزول در واقع این در روشن میکنن و بیشتر توضیح میدن. روایاتی که در ذیل این آیات آمده، یه دسته از روایات روایاتی است که در مجامع روایی شیعه از حضرات معصومین آمده و نقل شده و روایاتی هم در مجامع اهل سنت آمده است. ابتدا روایات شأن نزول مجامع روایی شیعه رو عرض میکنم، بعد اون چنان که اهل سنت گفتن درباره شأن نزول این آیات به تحلیل میبریم. در روایات خلاصه روایات شیعه این استش که جبرئیل به وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام خبر داد که گروهی از اعراب با هم تبانی کردن، توطئه کردن تا یک حمله غافلگیرانه به مدینه داشته باشن و تو و حضرت علی علیه السلام رو به شهادت برسونن، از این طریق در واقع بساط اسلام رو و دین اسلام رو از بین ببرن. در برخی از روایات آمده که نه، یک فرد عربی که از این توطئه آگاه شده بود خودش رو به مدینه رسوند و پیامبر بزرگوار اسلام رو خبردار کرد. هیچ منافاتی بین این دو دسته از روایات در این بخش نیست، چون هیچ بعدی ندارد که هم جبرئیل خبر آورده باشد برای پیامبر بزرگوار اسلام و هم اون فرد عرب آمده باشد و این خبر رو در مدینه به پیامبر بزرگوار اسلام رسونده باشد. خب بعد از اینکه پیامبر اکرم مطلع شد که چنین حمله‌ای در ذهن در واقع مشرکان هستش، تصمیم گرفت که لشکری رو اعزام کنه، سریه‌ای رو اعزام بکنه و قبل از این که دشمن حمله بکنه اینا حمله بکنن و توطئه دشمن رو از بین ببرن. بر اساس روایات شیعی ابتدا ابوبکر رو مأمور این لشکر و فرمانده این لشکر کرد و تعداد زیادی از مسلمانان رو همراه ابوبکر کرد و به اونها گفت فرمانده شما ابوبکر است و باید از او اطاعت بکنید. ابوبکر و لشکر مسلمین که رفتن در واقع به سمت دشمن، به نزدیکی های دشمن که رسیدن شبیخون خوردن، در واقع دچار یک حمله غافلگیرانه شدن. دشمن بر اینها حمله کرد و اینها پا به فرار گذاشتن، ترسیدند و فرار کردند. این مسئله به شکل دیگری هم نقل شده، خیلی حالا این اختلاف نقل ها مهم نیست. قرار از این که لشکری که فرماندهش ابوبکر بود در واقع نتونست قلعه پیدا کنه بر اون دشمن و فرار کردن. به مدینه که رسیدن پیامبر بزرگوار اسلام ابوبکر رو مؤاخذه کرد و توبیخ کرد که من لشکری به تو دادم که بری و قلعه کنی بدون اینکه جنگ بکنید، خب فرار کردید و آمدید. بر اساس روایات ابوبکر در واقع تقصیر رو به گردن لشکر انداخت، سربازان و لشکر ترسیدند و فرار کردند. لشکریان هم گفتن نه، خود ابوبکر به ما گفت عقب نشینی کنید، برگردیم به مدینه و خبر بدیم که این لشکر قدرتمند است و تعدادش خیلی زیاده، باید با لشکر بیشتری به جنگ این مشرکان برویم. برای بار دوم پیامبر بزرگوار اسلام عمر رو مأمور این در واقع مأموریت کرد، لشکری رو دوباره تجهیز کردن به فرماندهی عمر، او هم حمله که اون هم رفت به سمت دشمن، باز در واقع دچار حمله غافلگیرانه شدند و فرار کردند. باز همون مسئله توبیخ و پیامبر بزرگوار اسلام مطرح است در روایات و عذرهایی که عمر آورده که خیلی وارد این بحث نمیشیم. امر عاص به پیامبر بزرگوار اسلام عرض کرد که این جنگ جنگ حیله است، جنگ مکر است، اجازه بده من فرماندهی رو بر عهده بگیرم و من برم و در این جنگ دشمن رو شکست بدم. پیامبر بزرگوار اسلام پذیرفتن، دوباره لشکری تجهیز شد، رفتن همون ماجرا پیش آمد، اونها فرار کردند و آمدن. برای بار چهارم پیامبر بزرگوار اسلام حضرت علی علیه السلام رو فرمانده این لشکر کردند. امیرالمومنین که از مدینه با لشکر خارج شد، برخلاف سه مورد قبل به سمت دشمن نرفتن، به سمت کوفه حرکت کردند. یعنی از یک مسیری رفتن که اصولا ربطی به موقعیت دشمن نداشت. یه مقداری رو که عبور کردن بعد مسیر رو تغییر دادن و از مسیر سنگلاخ ها، از مسیرهایی که در واقع مسیر عادی و متعارف نبود و دشمن به فکرش نمی آمد که لشکر اسلام از اون مسیر برود و نزدیک دشمن میشه و به اونها حمله کنه، لشکر رو از سنگلاخ ها برد تا اینکه شب خودشون رو به نزدیکی دشمن رسوندن. بر اساس روایات امیرالمومنین علیه السلام روزها به لشکر استراحت میداد و حرکت نمی کردن و شبها حرکت می کردن به سمت دشمن. در برخی از روایات داریم که پیامبر بزرگوار اسلام این نکته رو به امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که روزها حرکت نکنید، شبها حرکت بکنید. قرض این که این شیوه جنگی و تدبیر جنگی رو امیرالمومنین علیه السلام اتخاذ کردن. شب رسیدن به اون منطقه‌ای که در واقع یه دره‌ای بود و لشکر دشمن در اونجا قرار داشت. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که این دهان اسبانتون رو با دهانه ببندید، اسبانتون رو آرام بکنید، سرصدایی نباشد، دشمن مطلع نشود، شب را میمانیم، صبح نماز میخوانیم، بعد از نماز در طلوع خورشید حمله میکنیم به در واقع دشمن. امر آس بر اساس روایاتی که ما داریم فهمید که این شیوهی که امیرالمومنین علیه السلام از خروج از مدینه تا اینجا در پیش گرفته منجر به شکست دشمن می شود و برای اینکه اعتبار خودشون رو حفظ بکنن و به نوعی نشون بدن که امیرالمومنین هم نتونست کاری انجام بده، به ذهنش آمد که یه جوری دشمن رو مطلع بکنه. لذا به ابوبکر گفتش که برید خدمت علی علیه السلام از او بخواهید که شبانه حمله بکنیم یا عده‌ای از لشکر رو اجازه بده که به نزدیکی دشمن برویم و فاصلمون رو با دشمن کمتر بکنیم. امیرالمومنین هیچ اعتنایی نکرد، جواب نداد، برگشت عمر رو فرستاد که این درخواست رو بکنه، باز امیرالمومنین جواب نداد، خودش هم رفت، باز امیرالمومنین جواب نداد. امراض را لشکر رو تحریک کرد، عده‌ای از لشکر گفتش که خب بهترین که ما بریم نزدیک بشیم به دشمن و اطلاعات مثلا جمع بکنیم. لشکر هم نپذیرفت، گفتن که ما تحت امر علی ابن بدون دستورشون حرکتی نمی کنیم. غرض این که این توطئه امراض هم جواب نداد، تو نماز رو که خوندن امیرالمومنین دستور حمله غافلگیرانه رو داد، در یک آن با سرعت در واقع رفتن در میان لشکر، اونجوری که قرآن توصیف میکند دشمن غافلگیر شد، عده‌ای رو از مشرکان کشتن، عده زیادی رو هم به اسارت بردن و امیرالمومنین علیه السلام دستور داد که دستان و پاهای این اسرا رو در واقع با تناب ببندند و به هم متصل بکنند و به سمت مدینه ببرند. به همین خاطر این جنگ و این سریه معروف شد به ذات السلاسل، یعنی در واقع اون بر اساس همین که عرض کردن اسرا رو چون دست و پاشون رو بسته بودن به هم متصل کرده بودن، نام این غزوه هم شد ذات السلاسل. خب هنوز امیرالمومنین و لشکر به مدینه نرسیده بودند که جبرئیل نازل شد و سوره عادیات رو نازل کرد بر پیامبر بزرگوار اسلام. ازا پیامبر بزرگوار اسلام ظهر در نماز جماعت در قرائت سوره، سوره عادیات رو خوندن. صحابه و مسلمانان متعجب شدند، دیدن پیامبر اکرم در نماز سوره ای میخواند که تا حالا نشنیدند. بعد از نماز از پیامبر بزرگوار اسلام پرسیدن که این سوره چیه، شأن نزولش چیه؟ فرمودن که بله، جبرئیل خبر آورد که امیرالمومنین و لشکر اسلام غالب شده بر دشمن و اونها رو به اسارت گرفتن و به سمت مدینه در حال حرکت هستند. بر اساس روایات لشکر که به مدینه رسید، پیامبر بزرگوار اسلام با عده‌ای از صحابه به استقبال امیرالمومنین رفتن. همین که امیرالمومنین چشمش به پیامبر اکرم افتاد، در واقع شروع کردن به گریه کردن و از اسب خواستن پیاده شوند. پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن که نه، بر روی اسبت بمان، یعنی تکریم کردن امیرالمومنین رو، احترام کردن. بعد به امیرالمومنین فرمودن که می ترسم که مسلمانان درباره تو دچار قلب شوند، همچنانی که مسیحی ها درباره عیسی علیه السلام دچار قلب شدند. اگر چنین خوفی نمی داشتم چیزهایی در توصیف تو میگفتم که از هیچ قومی، از کنار هیچ قومی، هیچ کسی، هیچ جمعیتی عبور نمی کردی مگر اینکه خاک زیر پای تو را به عنوان تبرک بر می داشتن. خب بر اساس این روایات شأن نزول میبینید که اون چرا که روایات درباره این شیوه جنگی امیرالمومنین علیه السلام بیان کردند با آنچه که در این پنج آیه سوره عادیات آمده نوعی هماهنگی جدی و معناداری وجود دارد و به همین خاطر قرآن کریم داره قسم می‌خورد به مجاهدی چون امیرالمومنین علیه السلام و لشکر او، بنینی که این شیوه ها رو، این راه ها رو طی کرد برای این که بر دشمن غلبه پیدا بکنه. البته عرض کردم در منابع اهل سنت آمده است که فرماندهی این جنگ رو سریه ذات السلاسل رو امرآس بر عهده داشته است. خب کاری نداریم، بحثای کلامی و تاریخی نمی کنیم درباره این مسئله، فقط یه نکته رو عرض می کنیم که این سریه ذات السلاسل در سال پنجم هجری واقع شده است و امرآس و معاویه بعد از صلح حدیبیه، یعنی بعد از سال ششم هجری، بین صلح حدیبیه و فتح مکه، در میان این دو سال بر اساس اختلافی که حالا مورخین دارن اسلام آوردن. بنابراین چطور می شود که امرآسی که دو سال بعد یا یک سال و نیم بعد مسلمان شده است فرمانده جنگی می شود که در سال در واقع واقع شده، یک سال و نیم قبل واقع شده است، و چطور می شود خداوند متعال قسم بخورد به لشکری که امرآس فرمانده او بوده است، اونم این قسم های در واقع پرمعنا رو. اما سوره ان الانسان لربه لکنود، این آیه و دو آیه بعد در واقع مقسم خب قسم به اسبانی که میدوند، قسم به اسبانی که جرقه تولید میکنند، قسم به اسبان، خب چی؟ قسم که چی؟ ان الانسان لربه لکنود، قسم به این اسبان که همانا انسان نسبت به پروردگارش کنود هستش. اولا باید تحلیل کنیم مفاد این آیه رو و واژگانش رو، بعد ارتباط این آیه با اون پنج آیه اول باید روشن بشود که آیا ارتباطی دارد یا ندارد. خب کنود رو بیشتر مفسران به کفران نعمت تفسیر کردن، گفتن الکنود یعنی الکفور، و ان الانسان لربه لکنود یعنی همانا انسان نسبت به پروردگارش کفور است، یعنی کفران نعمت می کند. برخی از مفسران کفور رو به بخیل معنا کردن، یعنی همانا انسان نسبت به نعمتهای پروردگارش بخیل است، بخل می ورزد، نعمتهای الهی رو آشکار نمی کند و انفاق نمی کند، کمک نمی کند. برخی این کنود رو به اسیانگر معنا کردن، ان الانسان لربه لکنود، همانا انسان نسبت به پروردگارش اسیانگر است، عاصی هستش. خب حالا چرا اینطوره؟ به نظر ما علت این که برخی از مفسران گفتن کنود به معنای کفور است، برخی گفتن به معنای بخیل است، برخی گفتن به معنای در واقع اسیانگر است، شاید علتش این باشد که ما واژگان عربی دو دسته هستن، برخی از واژگان در همه قبایل یه معنا داره، معنای واحدی داره، اما برخی از واژگان هستش که در یک قبیله یه معنا داره، در یک دیگری معنا داره، در قبیله سوم معنای سومی دارن. واژه کنو از این قسم از واژگان هستش. واژه کنود در لغت ربیعه و مضر که از در واقع دو قبیله از قبایل اعراب هستند و قریش هم از قبیله مضر هستش، اینها در واقع کنود رو در این دو قبیله به معنای کفور هستش. در قبیله بنی مال کفور به معنای بخیل هستش. در لغت قبیله کنده و حضرموت کفور رو به معنای اسیانگر و اسیان کننده معنا کردن. و همین خاطر بخشی از مفسران این کنود رو بر اساس قبیله ربیعه مثلا که قریش هم از این نوع طایفه ربیعه از طایفه مضر هستش، اینها در واقع اومدن گفتن کنود یعنی کفور. اما برخی از مفسران بر اساس اون لغت دیگر، معنای دیگر که در قبیله دیگر است اومدن گفتن. حالا اینجا یه بحثی هستش، اگر واژه‌ای در قرآن کریم بود و در یک قبیله به یک معنا بود در قبیله دیگر به این معنای دیگری بود، مثل همین واژه کنود، آیا یکی از این معانی مراد خداوند متعال است یا نه همه این معانی میتواند مراد خداوند متعال باشد؟ اینجا دو تا دیدگاه است. برخی ها گفتن که چون پیامبر بزرگوار اسلام از قبیله قریش هست و لذا قرآن به لغت قریش نازل شده، این نوع واژگان باید ببینیم در قبیله قریش در واقع به چه معنا هست، همون مراد خداوند متعاله. بعضی هم گفتن نه، دلیلی نداره شما این گونه نگاه بکنید، بلکه همه این معانی میتواند مراد باشد. اصولا یکی از وجوه اعجاز قرآن این است که گاهی وقتا یک واژه‌ای رو انتخاب میکنند که در دو یا سه قبیله عرب هر کدوم یه معنایی دارد، اما همه اون معانی در واقع در این واژه مراد از این واژه هستش و خداوند همه رو اراده کرده. بنابراین ان الانسان لربه، یعنی همانا انسان نسبت به پروردگارش کفور است، نسبت به نعمت‌های پروردگارش بخیل است و اسیانگر هستش. هر سه مراد خداوند متعال است از این لفظ. مدام ممکنه بعضی ها بگویند که خب این لازمش این استش که لفظ در اکثر از یک معنا به کار برده شده باشد و در علم اصول فقه گفتن لفظ در اکثر از یک معنا، اینم بحثی است که خیلی بحث جدی نیست. الان خیلی از در واقع فقهای ما و مفسران ما معتقدند که استعمال لفظ در اکثر از یک معنا جایز هستش، از جمله حضرت استاد حضرت آیت الله جوادی آملی یا حضرت آیت الله مکارم شیرازی و دیگران هستن که معتقدن استعمال لفظ در اکثر از یک معنا جایز است. یعنی یه لفظ در قرآن باشد، چند معنا همزمان اراده شده باشد و بر چند معنا دلالت بکند، یکی از اون واژگان هم واژه کنود هستش. مرحوم مصطفی در اینجا یک دقت لغوی و تحلیل خوبی از این واژه کرده و به نظر ما تحلیلی که ایشون دارد بر اون چه که مفسران دیگر گفتن ترجیح داره. ایشون به درستی فرمودن که واژه کنود در واقع به معنی قاطع هستش، از کند به معنای قطع کردن هستش. الارض الکنود یعنی الارض التي لا تنبت شيئا، پس به معنای قطع کردن است، به معنای بریدن است، به معنای جدا شدن و اعراض کردن است. معنای اصلی این واژه این است و در این آیه هم این واژه در معنای اصلی خودش به کار رفته. و معنای آیه این است که همانا انسان نسبت به پروردگارش قاطع است، یعنی قطع ارتباط دارد، بی توجه است، غفلت از پروردگارش دارد، اعراض از پروردگارش دارد. و اعرض عمن تولا عن ذکرنا، البته اعراض از پروردگار یعنی اعراض از اسماء و صفات الهی، اعراض از یاد خداوند متعال. بنابراین این آیه میخواهد انسان ها توجه و اتصال به پروردگارشون ندارند. رابطه‌ای که باید بین اونها و پروردگارشون باشد اون رابطه رو قطع کردن. وقت اینجا واژه ربهی هم آمده است، نه فرمود ان الانسان لله لکنود، فرمود ان الانسان لربهی لکنود، تا در واقع مذمت بیشتری درش باشد، توبیخ بیشتری درش باشد. ای انسانی که نسبت به پروردگارت، نسبت به مربی خودت، نسبت به پرورش دهنده خودت باید بیشتر توجه بکنی، بیشتر اقبال داشته باشی، بیشتر ارتباط داشته باشی و قرب بیشتری داشته باشی، تو این ارتباط دو با پروردگارت قطع کردی، تو اعراض کردی از پروردگارت و غفلت کردی از پروردگارت. نکته دیگری که در این آیه هست این هستش که در این آیه دارد ان الانسان لربه لکنود. عده از مفسران اینجا الف لام رو الف لام جنس گرفتن، یعنی طبیعت انسان ها، همه انسان ها به نوعی. ان الانسان لربه لکنود به معنای این است که همه طبیعتشون، طبیعت انسان و طبیعت انسان‌ها این استش که نسبت به پروردگارشون کفور باشن، مگر اون انسان‌هایی که تحت تربیت دین قرار می‌گیرن، مگر اون انسان‌هایی که فطرت الهیشون رو خاموش نمی‌کنن، اونها کنود نیستن. اما انسان باشد و خودش انسان باشد و طبعش و طبیعتش، این طبیعت انسان اختزا می‌کند که او ارتباط شو با پروردگارش قطع کند یا کفور شود یا اسیانگر شود. خب اگر شما این گونه معنا کردید، این آیه رو الف لام رو الف لام جنس گرفتید به این معنایی که عرض کردیم، بین مقسمون علی و قسمهای پنجگانه در واقع هیچ ارتباطی نیست. قسم به اسبان یا قسم به مجاهدان در راه خدا، مجاهدانی که خستگی ناپذیرند، مجاهدانی که هوشیار هستند، مجاهدانی که کوشا هستند، خب بعد چی؟ همانا طبیعت انسان ها نسبت به پروردگارشون کفور است، کفران دارد، کفران نعمت دارد. ملازمی فرمایید که بین مقسمون علی و قسم پیوند معنایی برقرار. برخی از مفسران به درستی این الف لام رو در اینجا الف لام عهد گرفتن، یعنی بخشی از انسان‌ها. کدوم انسان‌ها؟ همون انسان مجاهدان به اونها حمله می‌کنن، همون انسان‌هایی که مجاهدان در راه خدا با اونها می‌جنگند. در واقع این گونه، اینجور اگر معنا کردیم، بین بخش دوم سوره و بخش اول سوره یک پیوند قرار می شود. معنا این آیات اون موقع به این شکل می شود که قسم می خوریم به مجاهدان در راه خدا که با انسانهای کنود مبارزه می کنند و جهاد می کنند و جنگ. و این انسان‌های کنود رو که همون مصداق اولیش که همون مشرکانی که توطئه کرده بودن به مدینه حمله بکنن، قرآن میگه اون مشرکانی که توطئه کرده بودن به مدینه حمله کنن، به پیامبر بزرگوار اسلام و امیرالمومنین رو از بین ببرن، اونها کنود هستن. چرا کنود هستن؟ چون این پیامبر من برای نجات آنان آمده، دین اسلام برای نجات آنان آمده، دین اسلام تجلی ربوبیت خداست، خداوند متعال خواسته با دین اسلام اون انسان‌ها رو پرورش بده، به کمال برساند. به جایی که اونا نسبت به دین اسلام و رسالت پیامبر اکرم و خود پیامبر اکرم شکرگزار باشن و اطاعت بکنن، میخوان به مدینه حمله بکنن و پیامبر رو از بین ببرن. اینا کنود هستن، کنودن نسبت به رسالت پیامبر اکرم، کنودن نسبت به خود پیامبر اکرم، کنودن نسبت به ولایت و شخصیت امیرالمومنین علیه السلام. اگر الف لام رو به این معنا گرفتیم و گفتیم این آیه در قدم اول ناظر است به اون مشرکینی که قصد حمله به مدینه رو داشتن و در قدم‌های بعدی همه مشرکین و کافرینی که قصد در واقع حمله و ضربه زدن به دین اسلام رو دارن میشن مصادیق بعدی این چند آیه. اگر اینطور معنا کردیم، به نوعی در واقع عرض کردم همونطور که در جلسه قبل که این سوره و این آیات در واقع داره راز و فلسفه جهاد رو داره بیان میکنن. گوید اگر ما مجاهدان رو در واقع مکلف میکنیم که با مشرکان بجنگن، به این جهت است که این مشرکان کنود هستن، قطع ارتباط کردن با پروردگارشون، اعراض کردن از خداوند متعال، استکبار به خرج دادن، به هیچ طریقی به راه راست و به دین اسلام در واقع نمی آیند و اقبالی نشان نمی دهند. به بیان دیگر، تبلیغ دین، بیان پیامبر اکرم، تبلیغ پیامبر اکرم اثری در اینها ندارد. تبلیغ پیامبر اکرم نه تنها اینها رو نرم نمی کند، نه تنها اینها رو همراه با اسلام نمی کند، بلکه کفران اینها رو بیشتر می کند، اینها رو جریتر می کند، اینها رو خطرناکتر می کند. این تبلیغ برای اینها اون چیزی که باعث می شود این انسانهای کنود دست از توطئه بردارن، دست از حمله نسبت به دین اسلام و مسلمین بردارن، فقط جهاد مجاهدان است، فقط جنگ با این مشرکان است. به همین خاطر عرض کردیم که اگر ما این ان الانسان لربه لکنود رو دارای در واقع پیوند معنایی بدانیم با پنج آیه، اون موقع این سوره داره راز و فلسفه جهاد رو بیان میکند. اگر جهاد با اینها واجب است، اگر جهاد با اینها لازم است، چون اینها کنودن، قطع ارتباط کردن، به هیچ وجه نمیخواهند به خداوند متعال، به دین خداوند و به رسالت پیامبر اکرم برگردن و اطاعت بکنن، چون اینها این گونه هستند، در واقع هیچ راهی برای برداشتن اینها نیست، جهاد در راه خدا و جنگ با اینها. این معنایی که از ان الانسان لربه لکنود عرض کردیم و پیوند معنایی که با پنج آیه اول، در واقع آیات بعدی تأیید میکنند این رو، و انه علی ذلک لشهید و انه لحب الخیر لشدید، اینها باز تأیید میکنند معنایی رو که عرض شد. و انه علی ذلک لشهید، یعنی اون انسانهایی که کنود هستن، اسیانگرن، قطع ارتباط کردن با خداوند متعال، علی ذلک لشهید، نسبت به این کنود بودنشون، نسبت به این کفور بودنشون آگاهن، عالمن، یعنی اینها مشرک عالمن، نه مشرک جاهل، کافر عالم و شاهدن، نه کافر غافل و جاهل. یعنی اینا میدانن که دین حق است، میدانن رسالت پیامبر اکرم رسالت حق است، به این شاهدن و عالمن، و نسبت به کنود بودن خودشون، اسیانگر بودن خودشون، کفور بودن خودشون آگاهن، با علم به این که در واقع اون فکرشون، هدفشون، مرامشون و سیرشون غلط است و آنچه که پیامبر اکرم آورده از حق است و سخن خداوند متعال است، در این حال میخوان توطئه بکنن بر علیه اسلام و بر علیه رسالت و پیامبر بزرگوار اسلام. خب بنابراین این و انه علی ذلک لشهید در اساس این معنا ضمیر انه دیگه به اون انسان کنود برگشت. در واقع قرآن میخواهد بگوید که ما دو نوع کافر داریم، دو نوع مشرک داریم. مشرکی داریم که شرکش از روی جهل است، از روی غفلت است، از روی آگاهی و شهادت و علم نیست. اینها با تبلیغ در واقع ارشاد آگاه می شوند، با تبلیغ و بیان دین هدایت می شوند. اما عده‌ای هستن که نه، نسبت به کفر خودشون و کنود بودن خودشون و استکبار خودشون آگاهن، ان علمن استکبار به خرج می دن، ان علمن کفر می‌ورزن. اینها دیگه هیچ راهی نه، تبلیغ دیگه چاره اینها نیست، بیان معارف دیگه چاره اینها نیست، چاره اینها همون جنگ و جهاد در راه. اما آیه بعد میفرماید و انه لحب الخیر لشدید، این آیه داره علت کنود بودنشون رو بیان میکنه. آیه قبل داره توضیح میدهد که کنود بودن اینها، کفور بودن اونا چگونه است. آیه از روی غفلت و جهل است یا از روی شهادت و علم و آگاهی است که عرض شد. این آیه داره علت این کفور بودن یا اسیانگر بودن اینها رو بیان میکنه. میبین اینا به خاطر این که نسبت به خیر که الان عرض میکنیم خیر یعنی چی، حب شدیدی دارن، این محبت شدیدشون باعث شده است که دست از کفرانشون و دست از اسیانگریشون بر ندارن. واژه الخیر در اینجا به معنای مال هستش، به معنای ثروت هستش، چون واژه خیر در قرآن کریم در معانی متعددی به کار رفته. یکی از معانی که به کار رفته همین مال است، مثل آیه 180 سوره بقره که میفهمن ان ترک خیرن، یعنی اگر میتی مالی ثروتی از خودش به جا گذاشت این گونه تقسیم شود بین ورثه. ان ترک خیرن یعنی ان ترک مالن، ان ترک مالن این مال اون ما ترکش در واقع این گونه بین ورثش تقسیم بشود. یا در سوره معارج داریم اذا مسه الخیر منوعا، ادهی هستن که اگر خیری به اونها برسه امساک میکنن، بخل به خرج میدن. یعنی اگر مالی به اونها برسه، ثروتی به اونها برسه، بخشیش رو در راه خدا انفاق نمیکنن و بخل به خرج میدن. هرچند مفسران خیر رو در این آیه به معنای در واقع مال و پول معنا کردن که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن، در اینجا صرفا به معنای ثروت نیست. هر امر دنیایی، هر تعلق دنیایی که انسان محبت شدید به او داشته باشد، او این پیامدها رو داره، او کم کم انسان رو به سوی کفر میکشاند. پس مراد از خیر صرفا پول نیست، ممکنه مقام باشد، ممکنه شهرت اجتماعی باشد. هر امر دنیایی، هر زیور دنیایی، هر تجلی ممکنه در واقع مصداق این آیه باشد. نکته دیگری که در اینجا هست این استش که بر اساس این ارتباطی که در بیان ما بین بخش دوم سوره و بخش اول سوره بیان شد، در واقع خداوند متعال میخواد بفرماید که انسانهایی هستیم چه کفورن، اسیانگرن و بر علیه اسلام و رسالت و دین حق توطئه میکنن و اینها به هیچ طریقی به راه راست هدایت نمیشوند و دست از توطئهشون بر نمیدارن مگر اینکه با اونها جهاد شود، مگر اینکه برداشته شوند از روی زمین. فقط با جنگ و جهاد میشود اونها را آرام کرد و خطرشون رو در واقع نسبت به دین اسلام از بین برد. به خاطر این که اینها برخی از کافران هستن، کافر جاهل، کافر غافل، به کفر خودش بسنده میکنه، کار به دیگران ندارد، کار به این ندارد که دیگران رو از دین حق باز بدارد و مانع شود. اما کافر مکذب، کافر کنود کسی است که هم خودش در واقع پشت به دین اسلام میکنه، هم خودش از حق فرار میکنه و اعراض میکند، هم مانع ایمان آوردن دیگران میشود، صد عن سبیل الله میکند. لذا قرآن کریم در آیاتی میفرماید که اگر این مجاهدان و جهاد نباشد، اینا نمیگذارن کسی ایمان بیاورد، مساجد را از بین میبرند، کلیساها را از بین میبرند و در واقع دچار جامعه بشری رو دچار فساد میکنن. مثلا در آیه 250 سوره 251 که سوره بقره میفرمان که ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعضم لفسدت الارض ولکن الله ذو فضل علی العالمین، اگر نبود که خداوند متعال به وسیله مجاهدان در راه خدا شر این انسانهای کنود رو از در واقع دفع نمی کرد و رفع نمی کرد، فساد کل عالم رو می گرفت، لفسدت الارض، فساد جامعه بشری رو میگیره. ولکن الله از او فضل علی العالمین، ولکن خداوند متعال زو فضل است نسبت به عالمیان. یعنی وجود جهاد، تشریع جهاد و وجود مجاهدان راستین بزرگترین فضل خداست نسبت به عالمیان. اگر خداوند متعال مجاهدین راستین رو تربیت میکنه، این فقط فضل برای خود مجاهدین نیست، فقط فضل خدا نسبت به مسلمین نیست، فضل خدا نسبت به عالمیان است. چون اگر این مجاهدان و جهاد نباشد، این انسانهای کنود عالم رو به فساد میبرند. یا در سوره حج آیه 40 میفرماید و لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیعون و صلوات و مساجد و یذکر و فیه اسم الله کثیرا. اگر نبود که خداوند متعال با گروهی از مردم شر گروه دیگر رو از بین نمی برد، یعنی با مجاهدان در راه خدا شر این انسانهای کنود رو در واقع از بین نمی برد، لهدمت صوامع عبادتگاه زاهدان از بین می رود و بیعه نمازگاه یهودیان از بین می رود. در واقع نه، بیعه به معنای معبد یهود و نصارا هستش و صلوات، صلوات به معنای نمازگاه یهودیان هست، مساجد هم که یعنی مساجد مسلمین. اگر جهاد مجاهدان نمی بود، مشرکان صوامع رو، بیعه رو، صلوات رو، مساجد رو از بین، یعنی اثر دین رو از بین می بردن، همه مظاهر دین رو از بین می بردن، چه دین یهود، چه دین مسیح و چه دین اسلام رو، همه رو از بین می بردن. این هم این نکته. اما بخش سوم سوره که انشالله باشه برای جلسه بعد در خدمتون هستیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.